أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. در بخشای پایانی سوره مبارکه جن این مطالب مونده است. یکی این که ذات اقدس اعلی فرمود و الّذی استقام علی الطریق لأسقیناهم ماء غدقا، اگر ملتی نه بیراه برود نه راه کسی را ببندد، ما باران فراوان و آب فراوان به اونها میدهیم، همونطوری که از اقتصاد گاهی به نان تعبیر میکنن گاهی هم به آب تعبیر میکنن. وقتی میگن نان این مملکت کم شد یا کافی است، یعنی اقتصاد. وقتی میگن آب این مملکت کم شد یا کافی است، یعنی اقتصاد. اون بیان نورانی رسول خدا علیه و علی آله آله و تحید و سناش مرحوم کلینی در جلد پنج کافی نقل کرد هم همین است که اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز لولا الخبز لما سلینا ولما سمنا ولما عدینا فرائض ربنا. این دعا را مستحضرید که حضرت به لسان مردم گفته است، وگرنه خودشون آزمایش شعب ابی طالب را صحیحاً پشت سر گذاشتن. در این دعا عرض بکند خدا یا بین ما و نان مملکت جدایی نینداز. اگر بین نان بین مردم و نان مملکت جدایی بیفتد، دینداری اون مردم مشکل است. اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا و بین الخبز لولا الخبز لما سلینا ولما سمنا ولما عدینا فرائض ربنا. یعنی توده مردم اینطوره. منظور از نان یعنی اقتصاد، منظور از آب یعنی اقتصاد. اینطور نیست که اگر مردم مستقیم باشن فقط آب مردم را خدا زیاد کند. پس این که فرمود و الّذی استقام علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا، یعنی اقتصاد مردم را ما تأمین میکنیم. البته فرمود این نشانه کرامت نیست، این آزمون الهی است. لنفتنهم فیه. مطلب دیگر است که در این بخش ها یه روایت نورانی از امام جواد سلام الله علیه که روزها نقل شد در قالب تفسیرهای اهل سنت هم آمده. اونتا خیلی از اونها نگفتن این بیان نورانی از کیه. برخی ها تصدیق کردن که از وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه هست، ولی عده زیادی از اونها نگفتن که این ان المساجد لله اعضای سبعه از کیه. میبینید امام وقتی میخواد از دست حرف بزنن، از جبهه به پیشانو حرف بزنن، الهی سخن میگوید. ما میگیم دست، میگیم جبهه، پیشانو، پا. امام جواد سلام الله علیه میگه قرآن میگوید نگویید پیشانو، نگویید دست، نگویید پا، بگویید اینا مسجدن، یعنی محل سجده الهی هن. و ان المساجد لله، دست مسجد است یعنی محل سجود است، جبهه مسجد است برای خدا، پا مسجد است برای خدا. خب این قرآنی فکر کردن، قرآنی حفظ زدن است. همه ما چه در تازی چه در فارسی یا میگیم جبهه یا میگویم اینکه پیشانو، بالاخره از او به عنوان یه عضو عادی تعبیر میکنیم، میگیم دست، میگه پا. میگه شما این پیشانو را برای سجده میخواهید، وگرنه ارزشی ندارد. دست آن است که به سجده بیرود، وگرنه ارزشی ندارد. پا چه در بخش زانو چه در بخش ابهامین باید به سجده برود، وگرنه ارزشی ندارد. و ان المساجد لله یعنی جبهه، یعنی رکبتین، یعنی کفین، یعنی ابهامین. این یه دید قرآنی است که وجود مبارک امام جواد بیان فرمود. لذا بسیار از اونها که به این خاندان معتقد بیستن، اون رو به عنوان عظمت تلقی کردن، گرچه نام را نبردن. خب خیلی فرق است، چون که خود وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آله و تقدیر و سنا، قبل از اینکه به مقام شامخ نبوت برسد، اون روز بردهداری رسم بود و رایج بود. می گفتن عبد امن. حضرت تعبیر به عبد و امن نمی کرد، می گفت فتا فتات، فتا فتات، دختر جوان، پسر جوان. این با دید الهی و انسانی جامعه را نگاه کردن است، بشر را نگاه کردن است. امام جواد میگوید اینجا مسجد است. شما میخواد بگید جبهه، بگید، ولی این برای سجده خلق شد. این کفین مسجد است. حالا شما بخواد بگید کف، بگو، ولی خدا برای سجده خلق کرد. این رکبتین مسجد است. حالا شما بخواد بگید زانو، بگو زانو. اون ابهامین هم مسجد است. میخوای بگی انگشت بزرگ، بگو، ولی این رو خدا بر همین خلق کرده است. و ان المساجد لله، و این از صدر تا این هفت عضوی که فرمود از بالا تا پایین دیگه، یعنی این بدن را برای غیر خدا صرف نکن. اینه، نگو پیشانو، بگو مسجد. خب اگر این جبهه فقط برای ذات اقدس اله خضوع کرد، که در برابر غیر خدا خاضع نیست، اگر این دست برای خدا سجده کرده است، پیش دیگری دراز نمی شود. این بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه در تفسیرهای خیلی از اهل سنت ظهور کرده، منتها بعضی ها تصریح کردن، بعضی ها تصریح نکردن به این روایت. مطلب دیگران است که گاهی ضمیر مفرد است، ولی اون وصفی که میارن جمع است. برای اینکه در بخش پایانی همین سوره این مطرح است، بخشای قبلی رو هم باید با همین تطبیق بکنیم. در آیه 23 فرمود الا بلاغا من الله و رسالاته، و من یعص الله و رسوله فإن له، ضمیر مفرد بود، فإن له نار جهنم خالدین. خب اگر فإن له نار جهنم، باید بگیم خالدن دیگر، دیگه خالدین ندارد که. سرش آن است که من یعص الله به لحاظ لفظ مفرد است، به لحاظ معنا جنس دیگه، شخص خاص که مراد نیست، هر کس معصیت بکند گرفتار عذاب است. پس لفظش مفرد است، معناش جمع. به لحاظ لفظ که فرمود من یعصی الله و رسوله، ضمیر فئن له مفرد است. به اعتبار معنا که جمع است، نار جهنم خالدین فیها جمع آوردن. این دو نکته برای اون دو جهت است. مطلب بعدی آن است که این عذابی که ذات اقدس اله تهدید می کند، یا در دنیاست یا در آخرت، عذابهای دنیایی نظیر جبههای جنگ یا علائم دیگر که اونو شکست بخورم، در همه بخش ها می تواند عذاب غریب، عذاب دنیا باشد، عذاب بعید، عذاب آخرت. در سوره مبارکه انبیا آیه 109 که دارد فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. یعنی عذاب الهی، حالا یا قیامت است یا عذاب قیامت است یا عذاب دنیا، نزدیک است یا دور را ما نمی‌دونیم، خدای سبحان باید تعیین کند. در سوره مبارکه مریم هم بخش از عذابها را که ذات اقدس اله معین میکند، اونجا هم بفرماید به این که روشن نیست که این عذاب نزدیک است یا دور، دنیایی است یا اخروی. سوره مبارکه مریم آیه 75 این است: قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه. یا عذاب دنیاست، حالا یا شکست در جنگ است، یا عذابهای نظیر سخرها علیهم سبع لیال و سماوات ایام و مانند آن است، و اما الساعه. غرض آن است که نزدیک بودن یا دور بودن گاهی به لحاظ دنیا و گاهی به لحاظ آخرت است. اون دو نمونه‌ای که قبلاً در سوره مبارکه مائده و اعراف مطرح بود، این نشون می‌دهد که آیه سوره محل بحث که بود و علب استقام على طریقت لأسقیناهم ما عن غدقا، آب اینها رو زیاد بکنیم یعنی برکات اینها رو زیاد بکنیم، هم به شهادت آیه سوره مائده هم به شهادت آیه سوره مبارکه اعراف. در سوره مائده عبارت این بود که لو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم لاكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، چه بارانهای فراوان چه روییدنیهای زمین. این معلوم شد که اگر ملتی متدین بود اختصاصی به باران مناسب ندارد. تو سوره مبارکه اعراف هم همینطور بود دیگه، آیه 96 سوره اعراف هم همینطور بود: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اختصاصی به باران ندارد. اگر مردم یک سرزمین اهل دیانت باشند برکات الهی فراوان است. پس این و علب استقام علی طریق الاسقیناهم ما ان غدقا تمثیل است و نه تعیین، نه یعنی اگر یه ملتی متدین بود فقط با باران مناسب میفرستیم. این عنوان نمونه است، چون باران منشأ برکت است، کنایه از اقتصاد است. نان منشأ برکت است، کنایه از اقتصاد است. پس اون اماها یا مربوط به عذاب دنیاست یا مربوط به عذاب آخرت، و این و علب استقامو هم تمثیل است و نه تعیین. اما حالا اون چی که در بخش پایانی این سوره مبارکه است مطرح است خیلی مهمه، اینه که آیا غیب را که مثلا قیامت است پیغمبر یا ائمه دیگه یا اولی انبیاء دیگه علیهم السلام میدونن یا نمیدونن؟ فرمود حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. وقتی تهدید الهی فرا برسد اونا عذاب رو رو در رو ببینن، وقت معلوم میشه کی قدرتمند است کی قدرتمند نیست. وقت از حضرت سوال کردن این تهدید که شما میکنید نزدیک است یا دور؟ فرمود من که نمیدونم نزدیک است یا دور. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. من اصلش میدونم که خدا تهدید کرده است، اما کی و کجا واقع میشود من نمیدونم. خب این نفی است که من نمیدونم. اما در آیه بعد فرمود عالم الغیب. این الغیب الف لامش یا جنس است که همه رو شامل میشه، یا عهد است که قدر متیقنش همین مسئله معاد دیگه. اگر عهد باشد به عهودش همین مسئله معاد که آیه قبل ذکر شد دیگر. پس مسئله معاد شمولش قطعی است. در آیه اسبق یعنی آیه 23 فرود من یأس الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا، این مربوط به معاده. در آیه بعد همود حتی ازار رأو، قدر مستقنش مربوط به معاده دیگه، عذابهای دیگر رو ممکنه شامل بشه اما قدر مستقنش مربوط به معاده. چون در آیه قبل فرمود کسی که تبهکار باشد عذاب قیامت قطعی است. من یأس الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا، پس از قدر متیقنش مسئله معاده. حتی اذا رأوا ما یوعدون، این یا مطلق است یا معهود، قدر متیقنش مسئله معاده. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. آیه 25 قول این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، این یا مطلق است، مطلق تهدیدهای الهی است، یا قدر متقرش که سیاق است و مسئله معاده. پس طبق آیه 24 و 25 و 26 23 قدر متقن این عذابها و وعیدها قیامت است. وقت عالم الغیب، این الغیب یا جنس است که مسئله معاده را شامل می شود غیب معاده، یا الفلام الفلام عهد است که قدر متقنش مسئله معاد است. پس در همه این بخش ها مسئله معاد قدر متقن است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه، این غیب مال اوست، غیب مال اوست یعنی در انحصار اوست. این هم جنس است البته، او عالم غیب است و بر غیب خودش احدی را اظهار نمی کند. یه وقت است که کی میخواهد غیب را ظاهر کند، این از هر غیبه هست. یه وقت بخواد کسی را بر غیبش آگاه کند، این از هر علا غیبه هست. یه وقت میگیم از هر غیبه هو، یعنی اون چه در پشت پرده بود ظاهر کرد. یه وقت میگیم از هر علا غیبه هی، یعنی کسی را از پشت پرده آگاه کرد. اینجا این است که کسی را بر پشت پرده آگاه نمی کند. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. خب پس تمام این بخشای اخیر یا خصوص معاد است، یا اگر اطلاق داشته باشد قدر متیقنش معاد، دیگه مسئله معاد بیرون نیست. و بالاخره یه امر غیبی است، یه موجود اصلا غیبی زمان بردار نیست، یه غیبی محسوس است. مثل که ماورای جدار الان برای ما غیب است، ما نمیدونیم پشت دیوار چه خبره. این یه غیب محدود و غیب محسوس است. یه وقت غیب مطلق است، غیب مطلق که بگیم عالم الغیب و شهاده، جهان دو بخش دارد، بخش مجرد و مادی یعنی اون که نه متضمن است نه متمکن غیب است. وحی غیب است، نبوت غیب است، رسالت غیب است، ولایت غیب است، امامت غیب است. اینا نه زمانی هست نه مکانی. ولایت یه موجودی نیست که مثلا تو آسمان ها باشه یا تو زمین باشه، که یه مقام است، مقام حقیقی است نه مقام اعتباری. یه وقت بگیم فلان شخص وکیل است، نماینده است، ولی اینا مقامات اعتباری است، اما ولایت، امامت اینا مقامات حقیقی است که وجود مبارکه ابراهیم خلیل وقتی امامت را دریافت کرد، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعل کل الناس اماما قال و من ذریتی. حالا این که مقام بزرگواری کردید، ضراری من، فرزندان من را هم به اینجا بردید. حضرت فرمود لا ینال و اهدی از ظالمینه. این ینال که فعل مضارع است، عهد فاعلشه، یعنی امامت عهد الله است، ای باید نائل بشود، نه اینکه مردم دستشون به امامت برسه. مگر دست خوندنی یک آدم درس بخونه یا ریاضت بکشه امام بشه؟ علم درس خوندنی است، انسان درس میخونه عالم میشه. مقام زهد، مقام توکل، مقام صبر، مقام رضا، اینا مقامات عالیه انسانی است. انسان کوشش میکنه توکل پیدا میکنه، رضا پیدا میکنه، صبر پیدا میکنه. اما این امامت نه درس خوندنی است نه کوشش کردنی. انسان درس بخونه بشه امام، یا تلاش و کوشش و ریاضت بکشه بشه امام. فمور عهدی یعنی عهدی، فاعل ینالو عهده. فرمود این عهد من باید برسه. امامت یه مقام بیرونی نیست، نظیر علم و زهد نیست کسی درس بخونه بشه عالم و زاهد. که لا ینالو عهدی از ظالمینه، این ظالمی مفهوم. فرمود این مقام منه، این غیبه دیگه، این امر اعتباری نیست، یک حقیقیست، دو نه زمان دارد نه زمین، میشه سه، بشه موجود مجرد. این گونه از موجودات تو عالم مخصوص ذات اقدس اله است. کسانی که در این حدن که خودشو دارای مقامن، دیگری اگر بخواهد به این مقام دسترسی پیدا کند، حتما باید به عنایت الهی، به علم الهی باشد. اون هم خدا مشخص کرد، فرمود کسی که رسالتش مرضی ماست، ما او را از غیب باخبر میکنیم. امدان است که مسئله معاد تو این مجموعه هست یا نیست. این بخشای پایانی یا منحصر در معاد است یا قدر متیقنش معاد. برای اینکه این که می فرماید من یأس الله و رسوله فإن نار جهنمه، این میشه معاد. آیه بعد حتی اذا رأوا ما یوعدونه، این تهدیدی که میکنیم اونا میبینن. خب این آیه غرب که را با معاده، این آیه بعد یا مطلق است یا قدر متیقنش معاده یا معهوده. آیه بعد 25 قول این ادری اقریب ما تو ادون ام یجعل له ربی امدا. من نمیدونم اون تهدیدی که شما میکنید نزدیک یا دور. این یا مطلق تهدید است یا قدر متیقنش مسئله معاده. پس عالم الغیب، این الغیب الف لامش یا جنس است یا عهد، به علا ایهاره نمیشه مسئله معاد را از این جدا کرد، اون امر قطعی است. اگر الغیب جنس باشد که یقینا معاد را شامل میشه، اگر عهد باشد که لام لام عهد باشد که یقین مربوط خصوص معاد دیگه. پس مسئله معاد غیب خداست، یک. و این رو هم زمین رو هم مخصوص به حق کتبه لا یظهر علی غیبه، این دو الا من ارتضا، پس معلوم شد دو قابل دادن دیگه. معاد یه بخشی از عالم است، مگر موجودات مثل عرش زمان و زمین دارد، مکان دارد، خصوصیات دارد، از جهتی از جهات است. فرشته ها حاملان عرش مگر این چنینند؟ وجود مبارک حضرت که به اینها عالم شد، وجود مبارک هستمی دارد از عرش تا فرش، هر چه می خواهید از من بپرسید، سلونی قبلا تفقدونی، از عرش تا فرش، مگر احدی به خودش میتواند اجازه بدهد یه همچه حرفی بزند؟ مگر اینکه به جای وصل باشد دیگر. بعضی رفتن این حرف بزنن زودم رسوا شدن. مگر هیچ ممکن است یه بشری بگوید هر چی میخواهید از من بپرسی؟ از شدنی زینر. این همه مخالفانی که هستن، علمایی که هستن، نظراتی دارن و احدی نتواند در برابر او بایستد، دیمانش به جای وصل دیگه. این همون غیبی است که فقط ذات اقدس اله به این زواد قدسی داد دیگر. عالم الغیب، چه عظمت و جلالی دارد این دست علی. فرمود به ایک سلونی قبلا تفقدونی، فینی به طرق سماع اعلم و منی به طرق الارض. این سماعی که با اوها فی سماع امره هاست، اوها فی کل سماع امره ها، نه این آسمانی که الان ترمینال درست کردن که شبات روز مسافر میبرن مسافر میارن. این که علم نیست، البته علم طبیعی هست در خودش محترمه، اما بساط این برچیده میشه. فینی به طرق سماع اعلم و منی به طرق الارض. خب ایره که بشر عادی میتونه جرف بزنه، این نه با درس و بحث حل میشه، نه با ریاضت و اربعین‌گیری حل میشه. چندین اربعین بگیری آدم به اینجا نمیرسه، به مقام رضا، توکل، تسلیم، این مقامات انسانیست میرسه. اما بشه عالم غیب که بگوید من عرش تا فرش را بلدم، این نه با درس و بحث حل است، اصلا راه فکری ندارد. ما سه تا مسئله است. یه راه علمی است، مثل بحثایی که حضور دانشگاه دارن. یه راه عملی است، راه اعتکاف است، راه حرم است، راه مسجد است، راه نماز شب است، راه دعا و زیارت است، راه حرم هاست، ایناست. اینا راه عملی است که انسان به جای میرسد، اونم راه علمی است که به جای میرسد، جمع هر دام کمال است. اما بعضی از امور هستند که اصلا راه فکری ندارن. یه کسی میخواد من به مقام تسلیم میخوام برسم، این استاد دارد، شاگرد دارد، راه دارد، فلون کار را بکن، فلون کار را نکن، اینو راه دارد دیگر. اما کسی بخواهد کار داوود سلام الله علیه را بکند، نه، یعنی نه، نه راه حوزه و دانشگاه باز است، نه راه حرم و مسجد. فرمود به این که ما به داوود دو تا کار دادیم، یکی صنعت زره بافی یادش دادیم، خب این علم دیگه، این تعبیر به علم کرد. فرمود و علمناه صنعت لبوس لکن، خب علم آدم زره باف میشه. یکی این که و علنا لحال حدید، این آهن سرد تو دستش ما مثل موم نرم کردیم. این نه، یا نه، نه راه حوزه و دانشگاه است، نه راه حرم و اعتکاف، نه راه علمی است که انسان زحمت بکشه آهن رو نرم بکنه، نه راه ریاضت است که دست بکشه. این راهی است که معجزه الهی است. ما این کار رو کردیم. نفرمود علمناه الانه تلحدید، یادش دادیم که چگونه آهن نرم بکنه، ما دستش نرم کردیم. راه وحی و نبوت راه علمی نیست، یک، راه فکری نیست، دو، راه عملی نیست، سه، کسی درس بخوره بشه پیغمبر، کسی زحمت بکشه بشه امام. این عهد الله هست، لا ینال و عهدی مگر یک گروه خاص رو. بنابراین ما حساب مدود مشخص بشه، نتیجه حوزه و دانشگاه عالم و دانشمند شدن است، نتیجه اعتکاف و حرم زاهد و پارسا و متقی و راضی و متوکل و اینا شدن است. اما هیچ کدام از این جاها انسان رو پیغمبر و امام نمی کند، معجزه بیاره نمی کند. داشت که مستجاب میشه تو همون راه های عملی است که این به مؤمنین هم وعده داده شد. بله دیگه، فهمناها علم است. این علم را، اما شما نمیتوانید این را یاد بگیرید، ما یادش دادیم. ما همونطوری که به ابرا وجود مبارکه داوود گفتیم این کار رو بکن نرم میشه، ما در دستش نرم کردیم. اونجا هم یه بخشای فقهی است که فهمناها، دیگران هم میتوانن از او یاد بگیرن که چجوری قضاوت بکنن. این دیگه علم است، این دیگه معجزه نیست که ما در اون قسمت بین این دوتا مزرعه دار چگونه حکم بکنیم، حکم شرعی رو یادش دادیم. اما یه قسمت هاییست که وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا، لدن قویتر و غنیتر و دقیقتر و علمیتر از اند است. ما فارسی دستر این که ابزار منکمل، سرمایه منکمل، هر دو رو میگیم نز پیش، میگیم این در نزد کتاب در نزد فلان کس است یا پیش فلان کس. اما عربی مبین اینجور نیست که همه جا بگه این همه جا بگه لن. اگر تو دستش نج باشه میگن لدن، اگر ام از دست تو خونش باشه، تو کتاب خونش باشه میگن اندهو. این غیر از لدن است. علم لدنه یعنی اونجا و اونجا و اونجا و اونجا که احدی بین خدا و فاصله نیست. انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. لدن یعنی نزدی که هیچ غیبتی در کار نیست. یه وقتی فهم است، علم است، خودش قرینه دارد، ما این علم رو یادش دادیم، شما هم ازش یاد بگیرید. اما یه وقتی مقام است، مقام به نام نبوت است، علم مقام نیست، ما این رو یادش دادیم، شما هم یاد بگیرید، دیگران هم رفته یاد گرفتن. اما نفرمود من لدنا مثل خضر و امثال ذلك یه چیزی یاد بگیم که علم لدنی باشه. در این بخش فرمود لا ینال و عهدی از ظالمینه. این با درس و بحث حوض و دانشگاه نیست، این با اعتکاف و نماز شب نیست که انسان بله با اونها متواند مؤمن کامل بشه، درجاتش پیدا کنه، هم به منصبی برسه، به سمتی برسه، امام بشه، پیغمبر بشه، این شدنی نیست، این کسبی نیست. لا ینال و عهدی از ظالمینه. بنابراین اینجا هم که ذات اقدس الله، حالا غیب را علی غیبهی، این غیب مالوست، یه موجود مجردیست در آینده، هیچ محذوری ندارد که وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام که فرمودن اینه یک نورن دیگر. حالا تو عالم کثرت یه مقداری تفاوت پیدا شده، اول ما خلق الله اینان، اول ما صدر الله، وجود مبارک امام فرمود اول ما خلق الله نور جدی، در بعضی از تعبیرات داد نور نبی نا. خب از اولین فیضی که از ذات اقدس اله نشأت گرفته است وجود مبارک حضرت. مراحل بعدی که مسئله معاد است زیر مجموعه اینه، این اگر چنون چه عالم معاد باشه چیز مهمی نیست. مسئله معاد یک نشعه از نشعات عالم دیگه، این دیگه اول ما خلق الله نیست که. یقیناً یعنی یقیناً مقام نورانی اونها بالاتر از مسئله معاده. معاد یه مشهد نشعری است، بعد از این نشعه اون نشعه پیدا می شده، یه هم چیز جدایی که نیست، یه حقیقت عالیه که نیست که. خب این نشعه به هم بخوره، نشعه دیگر می سازن، کل اینها زیر مجموعه اول ما خلق الله هست. اگر او اول ما خلق الله نور دبیراست، اون چه زیر این مجموعه می گذرد تحت علم اونها باشد، این چیزی نیست. لذا این الغیبی که فرمود اگه الفلامش الفلام جنس باشه که یقینا معاد شعال بشه، اگه الفلامش الفلام عهد باشه که ماه و ظاهر، خب قدری متعقلش مسئله معاد دیگه. همه این بخشای اخیر که آمده قدری متعقلش معاد بود دیگه. من یأس الله فین له نار جهنم خالدین فی آبدا. پس قدر متعقنش بعاده. فرمود این معاد را ذات اقدس را. اونجا که فرمود من نمیدونم، خب بله من نمیدونم، ذاتن نمیدونم دیگه. اونجا که فرمود میدونم یعنی من یاد دادن دیگر. این که فرمود احدی، این سه طایفه آیات که در بحث دیروز مطرح شد این بود که ذات اقدس را عالم غیب است بالاصاله. لو یعلم الغیب الا هو، هستم هست دیگه به ذات. اما طایفه ثانیه آیات است که فراوان در تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک، به خیلی از انبیا فرمود اینا رو ما به شما گفتیم انباء غیب دیگه. طایفه ثالثه شاهد جمع است، اونجا که میگوید غیب را غیر از خدا نمیداند، یعنی بالاصاله و بالذات. اونجا که فرمود انبیا را غیب دادن، یعنی به تعلیم الهی. اینجا هم هیچ محذور ندارد که فرمود بین که ما این غیب را به وجود مبارک حضرت دادیم. منتها راه دیگری که هست این است که سیاق این آیات درباره وحی است، قسمت وحی را هم باید در نظر داشت که فرمود ما این غیب را به رسول مرتضی و مرتضی رسولی دادیم تا معلوم بشود که این وحی ما به سطح جامعه رسیده است. عمدان است که مردم به هدایت برسند که دیگه مردم علیه ما قیام نکنند. این آیات و این قرآن مردم را به عقلانیت فرا می‌خواند. بگید عاقل 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 باشی. یک جمله غیر محقق است که معمولا تو کتاب‌های اصولی ما هست، بگیم قاعده لطف قاعده لطف، اما برهانی براش اقامه نشده، دلیل اقامه نشده. اما این بخش پایانی سوره مبارکه نساء که در بحث تیروز اتاقه شد، این یه محکمه تشکیل داد. خدا یک طرف، عقل یک طرف. خدا میگوید ما انبیا فرستادیم برای اینکه عقل در قیامت یا در دنیا علیه من خدا استدلال نکند، نگه تو که میدونی ما از کجا آمدیم، کجا میرویم، ما نه از مبدأمون با خبریم، نه از منتهای ما با خبریم، نمیدونیم در جهان چه بکنیم، چرا پیغمبر نفرستادی؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. اگر این قاعده، اگر عقل، یعنی عقل، اگر عقل حاکم حوزه بود، قاعده لوس معقول و مبرهن میشد و قرآن از مهجوریت بیرون می آمد، اونگاه معلوم شد که عقلانیت حوزه یعنی چی. فرمود ما پیغمبر فرستادیم تا زیر احتجاج عقل نرویم. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب اگه ما این مردم بریم تو قیامت علیه من احتجاج میکنن، بگن تو که میدونستی ما نمیمیریم، جا نمیپوسیم، اینجا میگیم، چرا پیغمبر نفرستادی؟ ما باید عادل باشیم. عادل یعنی کسی که هر چیزی رو سر جاش میذاره، اما جای اشیا رو تو بلدی نه ما. این که خیلی ها در شرق و غرب عالم تو این 7 میلیارد همه معنای عدل رو میفهمن، عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه، معنای عدل برای همه روشنه. مصداق عدل هم برای همه شیرینه، اما حقیقت عدل چیه بلد نیستن. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه، این معنای عدله. عدل چیز شیرینی هم هست این دو، اما جای اشیا کجاست؟ میلیون ها ماهی تو دریاست، همشون حلاله؟ لست ادری. همشون حرامه؟ لست ادری. ده ها بهره از این انگور میگیرن، شراب و شربت هر دو حلاله؟ لست ادری. فرق دارن؟ لست ادری. هزار این همین حیوان، همین گوسفند، همه اجزاش حلاله؟ لست ادری. فرق داره؟ لست ادری. و عدل وضع و کل شیء فی موضعه، جای اشیا رو اشیا آفرین بلده. و اگر کسی با آذر الله خودش تصمیم بگیرد که میشه فرعون، که ما لکم اله غیری، اون همه حرف میزد دیگه، ما علم تو لکم اله غیری ان ربکم الاعلا. این ان ربکم الاعلا یعنی قانونگذار منم، نه معنیش اینه که من خالقم. خودش بود پرست بود که یزرکر و آلهتکه کذا و کذا، این خودش گاوپرست بود. اما گفت کشور را من باید اداره کنم، قانون را من باید اداره کنم، وضع اشیا کجاست من باید بگم، میشه فرعون. بنابراین قیامت یک نشعه از نشعات است، این طوریست که نظیر عرش باشد، مقامش خیلی بالا باشد. البته عده‌ای در قیامت عرشی هستند، اما همونا که در دنیا عرشی بودن در قیامت عرشی هستند. و اگر ذات اقدس اله مسئله معاد را یاد این ذوات مقدس بدهد، هیچ محذوری ندارد، آیات هم تأیید میکند. و شاهدش هم این است که ان الرائد القوم لا یکذبو، فرمود آیون ما که از قیامت خبر میدیم، تنها این نیست که قیامت میدونیم، ما از اونجا آمدیم. رائد یعنی رائد، به کی ما میگیم رائد؟ این را و الف و همزه و دال، ما به کی میگیم رائد؟ به کی میگیم پیش رو؟ اینا که بعث دارن یا آزمان مکه هستن، یه عده قبلن میرن مکه، هتل ها را، مکان ها را، جاها را بررسی میکنن، تعبیر میکنن، اینا را میگن پیش رو. تو فرمایشات ائمه علیهم السلام است که ما پیش رویش هستیم، ما دروغ نمیگیم، ما از اونجا آمدیم. اصلا ان رائد القوم لا یکذب، ما که اینجا ننشستیم بگیم قیام بهشت جهنمی هست، ما اصلا از اونجا آمدیم. ما قبل از این که شماها برید رفتیم اونجا و سری زدیم و با خبر شدیم آمدیم شما گفتیم. اینو میگن رائد، ان رائد القوم لا یکذب اهله، مردم ما پیشا پیش رفتیم آمدیم دیدیم چه خبره، داریم شما خبر میدیم. بنابراین این طور نیست که حالا اگر این ذوات قدسی قیامت بدونن مثلا خیلی، نه، اگر اینا صادر اولن که هستن، چون از اینها بالاتر که تو عرب کسی نیست، اول فیض هم اینام دیگه. اگر سلسله انبیاء را ذات اقدس الا با کرامت نقل میکند، یه هیمنهی برای این خاندان قائل است. شما میدید وقتی موسی و عیسی و اینها رو ذکر میکنند علیهم السلام، بعد اینا هر کدام مصدق دیگری هم. اما نوبت به حضرت که میرسد، بفهمید گذشته از این که اونها رو امضا میکند، و مهیمنن قلی، هیمن مال پیغمبر است نسبت به همه انبیا، نسبت به افراد عادی نه. وقتی انبیای قبلی را ذکر میکند، کتب اونها را ذکر میکند، فرمود هیمنه بر کتب مال قرآنه، هیمنه بر انبیا مال پیغمبره. خب این از او بالاتر که نیست، مثل او هم که نیست. او اگر قیامت بدوند علم زائدی نیست، چیز مهمی نیست. بنابراین اون روح مجردشون زمان و زمین ندارد، اونجا هم زمان و زمین ندارد، و قدری متقن شب این است و این ذوات قدسی عالمان. انشاءالله سوره مبارکه چیز بعد از تعطیلات فروردین، والحمدلله.